أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مطلب پایانی درس 86 را به طور مبسوط در درس 87 توضیح می‌فرمایم که در حقیقت ادامه اون درس و درس 87 یک جهش علمیه از جنبه فلسفی، مسائل سنگین عرفانی خیلی شریف و جزء نکاتی هست که هم در سیر علمی خیلی به کار میاد و هم در سیر عملی خیلی خیلی به کار میاد، به خصوص کسی که بخواد در مسیر
یکی از مصادیق بیان بله تمام شؤونات وجودی نفس ناطقه است. اینها در حقیقت همه بیان نفسن. نفس میبیند بیانه، میشنود بیانه، حرف میزندم بیانه، راه میرودم بیانه، بله همه اینها بیان نفسه. منتها در بین اینها چون شنیدن و دیدن و هر بله چیزا اینها رو حیوانات هم داشتن، اما حیوانات در بین این بیاناتی که از نفس تجلی میکنن به صورت حرف موزون زدن کلامی، عبارت اینطوری را چون مخصوص جناب انسان اونها ندارن، به لحاظ شرافت این بخش از انسان به این یکی گفتن بیان، که آقا حرف زدن بیانه، اما در حقیقت بیان ابراز اما فی الضمیره. حالا که علم القرآن شده، قرآن که میخواد تعلیم بشه انسان میخواد، چون انسان مساوی با علمه، انسان مساوی با قرآنه. وقتی انسان میخواد خلق الانسان، انسان اندازه‌گیری کردیم، انسان رو تحقق دادیم. انسان تحقق یافته، تعلیم گرفته، باید اون چرا که تعلیم میگیرد در قوس صعود آشکار بشه دیگه، چون قوس صعود شکوفایی نفسه، به رسید به کمال رسیدن نفسه. ولذا علمه البیان، که علمه البیان تقریبا معراج نفس ناطقه است. علمه البیان معراج نفس ناطقه است، که نفس اون چرا که در قوس نزول از قرآن تعلیم گرفته را در قوس صعود از خودش بروز بده، از خودش در بیاره، از خودش ظهور بده. ولذا معراج جناب رسول الله علمه البیان، ولی دیگه این دیگه بیان جناب رسول الله، تعلیم بیانیه که باید بهش تعلیم بدیم اون چرا که یافتی، اون چرا که از قرآن گرفتی چجوری ظهورش بدی. قرآن کافر نداره، قرآن مشرک نداره، قرآن جهنم حرف نزده، قرآن راجع به درجات جهنم حرف نزده، قرآن بهشتی ها درجات بهشت، بله مقام اندیت، هفت آسمان، انبیا اینها حرف نزده. تمام اون چرا که پیغمبر در قوس نزول از قرآن گرفته در معراج که علمه البیان رسول الله است همه ظهور پیدا کرده. حالا می فرماد به معراج رفتیم، جهنمی دیدیم، بهشتی دیدیم، درکات دیدیم، درجات دیدیم، شیطان دیدیم، بله دیگه تو قرآن تمامی حرفا اومده دیگه. اون چرا که در معراج می خوانید در قرآن می خوانید، اون گرفته های رسول الله در علمه البیان بالا آمده، ظهور پیدا کرده، تجلی پیدا کرده، که الان میخوایی بفرمایی که علم، انسان، آقای عالم این علمه، انسان این علمه، انسان اگر انسان است علمه، انسان نمیتونه جاهل باشه، انسان اگر انسان است، اگر میخواد انسان بشه علمه، علمه. ولذا اون شیرین، اون تمثل شیرین است آقا که چاپم شده و خوندی در زندگی است آقا، که اون شب را که او را به محضر مقدس امام سامن الحجت سلام الله علیه فرمود که از آقا علم خواستیم، از اینکه آقا انسان علم میخواد، انسان مسابق با علم، و این علم هم نه این که علم اعتباری، علم مفهومی، این که دیگه اینقدر سر و صدا نمیخواد، این با دانشگاه رفتن و با حوزه رفتن و چند سال بله چند تا ترمو پاس کردن و چند تا کتاب و حوزوی خوندن و با اینها به دست میان. اون علمی را که بله انسان میخواهد انسان بشود، اون علم شهودیه، اون علم به حقایق نظام هستیه، اون علم به اسرار عالمه، اون به تعبیر شریف آقایون فلاسفه علم به احوال اعیان موجودات است اون طوری که هستن، اونجوری علمه، الا اینجوری علمو فرض چهار تا کتاب نوشتن اینها رو که خیلی ها میکنن، این نخیر، اون علم چیز دیگریه و انسان علم. عزیز من، انسان اگر انسان هست علم میخواد. بازم در همون هزار و در هزار یک نکتم دارن در اتحاد عاقل معقول هم هست که انسان غذایی میخواد، غذای انسان علم و غذا هم که فرمودید این مقتضی میشه، غذا این مقتضی میشه، همینجور که الان غذای مادی ظاهری رو میبینید که در بدن تخلل پیدا میکنه. حالا این غذای مادی رو که میخورید این غذای مادی تخلل فل بدن، مثل آب چطور در تمام مغز خاک اثر میکنه، میره توی مغز، میشه خود خاک. الان این نان، آب، میوه جا، سبزی جا، اینا رو که میل میفرمایید میشه بعد تخلل میکنه در بدن شما، مثل آب نفوذ میکنه تو تمام سلول ها، میشه چشم، میشه گوش، میشه بله گوش، میشه پوست، استخوان، دست، پا. اینو میگن تخلل غذا فی المختزی، عرب اصطلاح. ولذا حضرت ابراهیم سلام الله علیه را تعبیر میفرمایند به ابراهیم خلیل الله. خلیل را در کتاب شریف فسوس جناب ماتن ابن عربی و جناب شارح محقق قیصری رحمت الله علیه ما هر دوتا معنا می کنند. خلیل به این معناست که انسان الهی، انسان عرشی، حق می شود قضای اون. همونطور که قضای مادی تخلل فی المختزی، این غذای مادی میشه گوشت، میشه پوست، میشه استخوان، میشه بدن، اون غذای معنوی هم تخلل فی المختزی. وقت ابراهیم شد خلیل الله، معلوم میشود محبت الهیه، عشق الهی، اون دوستی با حق تعالی تخلل تو تمام حقایق وجودی جناب ابراهیم تافته شده. ولذا ابراهیم شد خلیل الرحمن. دیگه الرحمن درش تخلل پیدا کرده. اینجاست که اینا یه غیر از اونیست که میفرمان محبت خدا تو دل آدم جا میگه، اون یه حرفیه. مثل این که شما یه وقتی محبت قضا تو دلتون جا میگیره بگید قضا چقدر خوبه، این محبت قضا فقط در دل جا گرفتن، قضا رو نخوردن، این دلیل بین نمیشه که قضا در مختزی تخلل پیدا کرده باشه. بله، آقای قضا خورنده نسبت به قضا یه عشقی پیدا کرده، محبتی پیدا کرده، محبت تو دل آقا جا گرفت. اما نخیر، یه وقتی قضا رو که دوست داره علاوه از این میره قضا رو میخوره، این قضای خورده شده میشود تخلل در جسم اون. اینجا غیر از این است که بگیم به قضا علاقه منده. جناب ابراهیم فقط به خدا علاقه داره، نه، اصلا خدا اومده تو تمام ذاتش فرو رفته، تخلل فی ذاته، که اصلا به تعبیر شریف آمیر جواد گر بشه کافند سراپای من، جستو نیابند در اعضای من. این میشود مقام خلیل اللهی جناب بله آمیر جواد. بله، یادم میاد که از تعاین در حاشیه فسوسمونم نوشتیم در درس فسوس که بله نوارهای استغار گوش کردیم، اونجا آوردن که این وقت تخلل قضا فی المختزی، اونجا تو درس فسوس فرمودن شبیه بیان جناب میرزا جواد آقای ملکی تبریزی که فرمود گر بشکافن سراپای من، جز تو نیابن در اعضای من. الان شما کنه و این جسمتون به حرف در بیاد، جسم میگه آقا گر بشکافی سراپای من، جز میوه و جز همین نان و برنج و غذا همین ها نیابی در اعضای من. پوست تو چیه؟ همون نان و برنجه، همون غذای تو. استخوان چطور؟ همین ها، جز این ها نیابی. یک کسی بشینه قشنگ تجزیه کنه پوست و گوشت و استخوان بدن این آقا را، ببینه مجموع این بدن از چی تشکیل یافته، میگه همین غذا و همین شیر و همین نون و همین آب، همین ها جز تو نیابن در اعضای من. اینجا هم حالا چطور غذا این مختزی شده که جناب ابراهیم خلیل را قرآن کریم تعبیر فرمود به خلیل الرحمن. و قربان جناب ابراهیم و پله پله پیش رفته، یواش یواش نور آمده را کوکبن فلما جن علیه اللیل، جن 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 اینها همه به معنای بله پوششه، جن رو هم که جن میگن برای اینکه در پوشش از چشم عموم مردم دوره. فلما جن علیه اللیل، سوره مبارکه انعام باد باشه، همین که لیل تاریکی شب فنا خود ندیدن در حق حق غرق شدن استغراق وجودی حق، به تعبیر شریف جناب خواجه در شرح اشارات به جایی برسد که رعا اینطوری براش تجلی کند که اراده او مستغرقتن در اراده اله، علم او مستغرقتن فی علم الله، قدرت او مستغرقتن فی قدرت الله. تمام اسما و صفات خودش رو که میبیند، میبیند غرق در اسما و صفات الهیه. یه همچین چیزی اگر پیش بیاد اون وقت میشود مقام خلل. فلما جن علیه اللیل، وقتی این استغراق پیش آمده یعنی حق اون چنان آمده این جان را، این حقیقت نفس را پرش کرده که دیگه مالامال شده و قلبی به حبکه متیم پر شده، دیگه هیچ جا خالی نداره، یک ذره ای از ذرات بدن جان این شخص از حق خالی نیست. اینو میگن جن علیه اللیل، دیگه برش لیل تاریک شده، تاریک شده دیگه خودشو نیده. جناب آقا محمد آقای شاه آبادی استاد عرفانی هست امام قدس الله نفسه در کتاب شریف رشحات البهار، خیلی کتاب سنگینیه، آقای محمد آقای شاه آبادی این بزرگوار هم از شاگردان جناب آقا میرزا هاشم اشکبریه که هم اساتید آقا از آقای خودمون، هم به یک جهت به جناب آقا میرزا هاشم اشکبری و ایشون هم با آقا میرزا ممرزای قمشه‌ای و آقا میرزا ممرزای قمشه‌ای هم به دست سید رضی لاریجانی جرقه خورده. این هم این مسیر به اونجا ختم میشه، هم اساتید عرفانی هست آقا به مرحوم سید علی قاضی و به جناب ملا حسین قلی همدانی و سید علی شوشتری و ملا قلی جولا اون مسیر ختم میشه، و هم در این وبر هم به جناب سید رضی لاریجانی و هم استاد عرفانی امام هم در این بخش به جناب آمیرزا ممرزای قمشی و آمیرزا هاشم اشکبری و آقا سید رضی لاریجانی ختم میشه. خدا رحمت کند آمیرزا ممرزای قمشی را، اهل قمشه بود، بازرگان خیلی سطح بالایی هم بود، خیلی بازرگان، تاجر قوی، تاجر. نمیدونیم که خداوند چه میکنه، میگیره بنده خدا. درسای نظری عرفان نظری و فلسفه نظری رو خوب تهیه کرده بود، اما در عرفان عملی هنوز قدم نگذاشته بود. استاد بود، شاگرد داشت، خیلی هم قوی بود، در این حال بازرگانم بود، معامله تجارتگرم بود. از قمشه آمد تشریف آورد برای تهران برای تجارت، خورد به طور جناب سید رضی لاریجانی. سید رضی دید ایشون از جنبه علمی خیلی پخته است، اما کتل عملی تی نکرده، باش دعوا کرد، گفت آقا حیفتو نید؟ تو این همه کتلهای سنگین علمی عرفانی نظری رو تی کردی، تو اهل عمل نباشی؟ جرقش داده، دیگه تجارت از دستش گرفته، اینو به زمینش زده. زمین زدن این افراد خیلی شیرین هنره، اینا این گونه افراد زمین بخورن خیلی خوب زمین بخورن. ولی تا اینا مثلا شبیه این حالا دیگه اون بزرگوار خواستم تعبیر بکنم ببینم با اون مقام نمیسازه، به هر حال جناب آمیرزا ممرزا قمشه‌ای زمین خورده دیگه. عجب عرفان نظری رو خوب تهیه کردیم، اما عرفان عملی راست میفرماد، کاری نشده، افتاد و خوبم افتاد. حالا استادی شده که آمیرزا هاشم اشکبری به اون بزرگوار شارح و محشی مصباح العمس جناب ابن فناری خیلی کتاب سنگین عرفانی و استاد بسیاری از بزرگان، خیلی از بزرگان، آمیرزا مهدی آشتیانی رحمت الله علیه و آقا محمد آقای شاه آبادی، ظاهرن آمیرزا هاشم اشکوری آیه آمیرزا محمدزای قمشه ای رحمت الله علیه در تهران درس عرفانشون حدود 800 نفر جمع می شدن. خب خیلی عرفه. درس فسوس مصباحشون حدود 800 طلبه جمع می شدن که یکی از اون 800 تا آمیرزا هاشم اشکوریه. حالا چقدرشون به کمال رسیدن، اسم و رسم ندارن، حالا به قلم نیاورده بودن یا در حال تدریس براشون نگنجید، قرار نگرفتن. 800 تا خیلی بود دیگه اون روز تهران، اون روز تهران 800 نفر در حوزه عرفان علمی جناب آمیرزا محمدزای قمشه‌ای شرکت میکردن. یکی از اونها آمیرزا هاشم اشکوری. آمیرزا هاشم اشکوری باز شاگردان خیلی بزرگواری دارد که یکی از اونها آقا محمد آقای شاه‌آبادیه که استاد عرفانی هست امام رحمت الله علیه. امام در تعلیقاتشون بر خصوص بر مصباح العمر در کتاب شریف مصباح الهدایه اگر دارید نگاه می‌فرمایید یادتون باشه، میگه گاهی اسم میبرن آمیرزا هاشم آقا محمد آقای شاه‌آبادی، گاهی هم نمیبرن، میگن شیخی و استادی فی العلوم مثلا فی الصحف و فی الالهیه یا فی العلوم الالهیه، منظورشون آیه آقا محمد آقای شاه‌آبادیه. بله چی جان؟ بله آمیرزا محمد علی شاه‌آبادی، اون آیه شاه‌آبادیه. بله خدا رحمتش کنه. آقای شاه‌آبادی در شاه عبدالعظیم تهران ری تدریس میکردن، شاگردان به منظر درسش میرفتن. دوره اصلا بهبوهه رضا خان بود اون ایام که مرحوم جناب مدرس درگیر بود با علی رضا خان و جناب آقای شاه‌آبادی هم در شاه عبدالعظیم اونجا تدریس میکردن. حالا نمیدانم، خوبه که ببینیم همون ایام خدمتیشون امام مشرف بودن یا در مثلا ایام دیگری بود. خدا رحمتش کنه. یه روزی در شاه عبدالعظیم منبر رفته بود بر علی رضا شاه، حالا رضا شاه اون روز، رضا شاه اون روز که نام نمیبرن، یه آقای نقل میکرد. حالا چون نقلش نقل یک نفره و خیلی، ولی اینها نمیدانم به چه صورت، شنیدم گفتن که به اندازه رضا خان غضبناک، اصلا چهرهش مظهر غضب بود، اصلا تجسم غضب بود رضا خان، منتها اگر غضبش با جمال آمیخته بود میشد مظهر غضب الهی، و چون غضب صرف خشک بیمفهوم بود دیگه غضب الهی نمیشه، که اگه تمام غضب‌های حیوانات رو جمع بکنی و غضبش فل رضا خان رو یه گوشه بذاری باز غضب رضا خان می‌چربه. گفتم که یه روزی در تهران داشت از کوچه عبور می‌کرد، یکی از علما آقایان یک دفعه از اون ور کوچه که در آمد سر نبش کوچه برخورد کرد به رضا خان، اون چنان وحشت گرفت که حالا عرض کردم شنیدم نمیدانم تا 7 روز بنده خدا اسهال می‌رفت. رضا خان، رضا خان، یه چیزی ما از رضا خان میشنویم. حالا برای صدام امثال اینا پیش نیامده. بنده از هست آقا شنیدم که میفرمود من درنده تر از صدام در تاریخ نشون ندارم. حالا این باز چی توش خوابیده است نمیدونم، با این که هیتلر کم نکرد، با این که نمرودها کم نکردن خیلی، اما این چه موجودیه. حالا زمینه پیش نمیاد، برای رضا خان زمینه پیش آمده دیگه. خوب چکمه پوشید، خوب هم کار کرد، یعنی در بخش خودش. آقای آقا محمد آقای شاه‌آبادی صحبت کرد در شاه عبدالعظیم، منبری شد امشب منبر رفتیم، من صحبت کرد خیلی تند و تمام سربازان رضاخان آمدن دور مسجد رو گرفتن. خب اون روز دیگه مردم بندگان خدا تو درون مسجد و دور در دور مسجد هم پر از پاسمون ها و اسلحه به دست ها، اونم به دستور مستقیم رضا خان. بله خدا رحمت کنه شاهوازی را، نه اینکه اصفهانی بود، بله این اصفهانی ها یه زرنگی های خاصی در موطن های مواقع حساس دارن، یه زرنگی به کار گرفت و مردم همه رو درک کرد، بالاخره همه رو درک کرد، حرفاشو زد و محکم پدری از رضا خان در آورد تو اون منبع. بعد در آخر گفت که شما اگر مردی چرا روز هوای روشن الان میاید تو بین این همه مردم مسجد رو محاصره میکنی؟ اگر مردید من شب از خونم تو فلون ساعت فلون لحظه قبل از اذان صبح در مسیر فلون کوچه میام مسجد، اگر مردید اون موقع بیاید جلوی منو بگیری. ولی حالا به لحظه خودش، ولی چه کنیم که میگن سگار قبل از اذان صبح خوابن. پدرشون در آمد، مردم پا شدن در رفتن، پاسخونا جرأت نکردن حرف بزنن با اون لحن خاص اصفهانیش. اما چه کنیم که سگا میگن قبل از اذان صبح خوابشون میبره. سگا سگا من اینطور پدر در آورد آقا محمد آقای شاهبازی. حالا بعید نیست این روحیاتی که امام هست دیگه، استاد در شاگرد تأثیر میکنه دیگه، اینجا داره. اینم عرفان. گفتن آقا عرفان یک عمر فقط تو سری خوره؟ نه خیلی آقا جان، مرحوم جناب صدر متعالین از مبارزین روزگارشون بودن، اینا رو از عراق در کردن. مرحوم مولا صدرا همین آل بجه او یه مبارزه عظیم، بندگان خدا رو مهجور کردن، یار نداشتن، یاور نداشتن، کسی بلند نشده. جناب صدر متعالین، جناب فیض کاشانی، جناب فیاض، جناب فیض، مولا محسن فیض، اینا همه جزوه هم عرفا هم جز به مبارزان از اهل جهاد، هر کجا خدا بخواهد حاضرن. حالا غرض این روحیه سنگینه. حرف خیلی حرف آقا رضا خان، اونم اون واقع، اونم چی جور آقا علما را دربدری کرد؟ نه کسی میتونه حرف بزنه. خوندیم حالا ما که تو تاریخ خوندیم این هر کم نبود آقا، براحتی رضا خان را میفتاد تو حرم امام رضا، هر آخونی رو که دلش میخواست خودش مستقیماً یقش رو میگرفت میگه بود اینجوری اصلا. و صحن مبارک امام هشتم رو که مستقیماً به توب بست دیگه رضا خان، یه همچین گستاخ. و آقا محمد آقای شاهبازی بالای منبر و گفت اگه مردید صبح اون وقت، اما میدونم که سگا قبل از اذان صبح میگن خوابن. اینها روحیات میاد در شاگرد اثر میکنه، بعد شاگرد پخته میشه. شاگرد یه وقتی میبینی در دست استاد یه جرقه میخوره، همون یه جرقه کار میرسه. اینو توجه داشته باشید که گاهی جرقه ها کار میرسه. به هر حال این حرف جناب حالا حرف آمیرز ممرزای قمشه‌ای به میان آمد، این بازرگان، این تجارتگر افتاد به دست جناب سید رضی لارجانی و به زمین خورد. چه زمین خوردنی، افتاد به فکر خودش، من کیستم؟ تو خودش فرو رفته، در اطوار وجودی خودش فرو رفته که به خودش برسه. حالا دیگه حرف علم پیش آمده، کار به اینجا کشیده. قرار علم عزیز من، علم آخوام، انسان تحصیل میخواد، انسان علم میخواهد. غذای انسان قرآنه، به هر مقداری که قرآن شده ای به همون مقدار قرآن تخلل فی ذاتک، همون مقدار قرآن در ذات انسان تخلل پیدا میکنن. و بهترین راه رسیدن به قرآن عزیزان من، بنده اینجور میبینم. حالا میشه جور دیگر شد مثلا باشه، حرفی نیست، بنده اینطور میبینم بهترین راه رسیدن به حقایق قرآن همین تفاسیر انفسی قرآن کریم، اینها میتونه. ولی چقدر الان شیرین میشه، فلما جنّ علیه اللیل، وقتی که شب بر جناب ابراهیم خلیل از خود بی خود شده، تاریک شده، خود نمی بیند، ان الله یهول بین المرء و قلبه، احساس کرد که نه منم که منم بلکه اوست که منم، نه منم که منم بلکه اوست، چون اوست پس منم. اینجور چون احساس کرده جن علیه اللیل را کوکبن، حالا دیگه یواش یواش دل نورانی شده. حالا دید که دل یواش یواش به بنده، حالا دیگه تشبیه قرآن یه ستاره ای رو دیده، خواست به همین اندازه توقف کنه. هازا ربی همین البته حضور ربی، البته حضور ربی، و هر مقداری که شدی همون مقدار ربته. به مقدار ستاره نور پیدا کردی، ربته همون مقدار. فرمود حضور ربی. ای بندگان خدا حرف نخوندید، میان میگن آقا جناب ابراهیم خلیل اول قبل از این که به خدا اعتقاد پیدا بکنه به غیر خدا گفت اینا رب منن، ستاره خدای منه، ماه خدای منه، خورشید خدای منه. آقا اون نیست. این کلمه رب یه لطافتی داره، هر کسی نفس رب اون به اندازه نفس اوست. وقتی نفسش باز شده، شکوفا شده، به همین مقدار نورانی شده، گفت هازا ربی. بعد دید که نه، به همین مقدار بخواهد باشه عفل زائل میشه، اینقدر دوام نداره، ثبات نداره. چرا بالاتر نروم؟ چرا قویتر نشویم؟ بالاتر برویم، قویتر بشویم. بعد دید که رعا قمرا، بعد دید حالا ما نور قویتر شده، مراتب وجودی که کمالات رو یکی پس از دیگری طی میکند تا میرسد به رعا شمسا، و دیگه آفتاب وجودی ظهور کرده. اما با این حال جناب انسانه، مگه انسان سیراب میشه؟ مگه انسان به دوتا تمثل و به دوتا خواب و به یه مقدار نورانیت سیراب میشود؟ نخیر. بیان این آیه، این آیات را ما یه دور که قرآن میخوندیم، این آیات را یه بحثی رو انتخاب کردیم تحت عنوان مقام لایقفی نفس ناطقه، که انسان در هیچ حدی وقوف نمی کند. بعد گفتیم نمونش مثل این آیات حضرت جناب ابراهیم، این آیات جناب ابراهیم خلیل بیان مقام لایقفی نفس ناطقه انسانه. یعنی آقا انسان اگر انسان است توقف نمی کند، رسید کمه بیشتر، اینها عفله، این اندازه محدوده، حد زوال داره، زوال نقصه، چرا بالاتر نروم؟ بالاتر، 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 رعا کوکبم، رعا قمرم، رعا شمسم. حالا که از اون ور میبینم لیاقت خیلی قوی شده و جان خیلی بالا آمد و هرگز در هیچ حدی وقوف نمی کند و فارغ التحصیل نمی شود و متوقف نمی شود، حالا به نوری ابراهیم ملکوت از سماوات برمرس، حالا بفرما همش مال تو، یه ما خیلیشو خوردیم آجا، همش مال تو. به ازنوری ابراهیم ملکوت از سماوات برمرس، بهش ارائه دادیم، حالا آفتاب ارائه بدیم و ماه ارائه بدیم و ستاره، ای اندازه ارائه دادن ربیشون به این اندازه نخیر، رب رب مطلق شده. به ازنوری ابراهیم ملکوت از سماوات برمرس، و جناب موسی خواست به این رب برسه، کتلش مشکل شد که فرمودن لن ترانی یا موسی، پله به پله، آهسته به آهسته. آخه جناب موسی عزیز، شما در دست جناب خضر یه مقداری وقوف کردی، تا اون اندازه خواستی بیستی، بالاتر نشو، و شما میخوایی که رب ارنی، بله تو خودتو به من نشون بده، اینها مشکله، بعد قویتر بود بشی، تا قویتر ببینیم حرفشون چیه. چون این طوری شده، علم علم بالا رب جناب ابراهیم خدید، اصلا دنبال خدای جدا نگردی. فکر نکنید حضرت ابراهیم یه ستاره رو خدا درست کرده، یه ماه رو با اینها، نخیر، اینها در شأن انسان کامل نیست. اونی که جناب ابراهیم خلیله که تخلل حق فی ذاته، فی صفاتهی و اسمائه. آخه میشه همچی آقایی مثلا یه ستاره ای رو بیرون ببینه این خدای منه، یه آفتابی رو یه ما اینا خدای منن؟ اینها نه، جنبه تمثیله. باید از این مثال قرآن به ممثل رسید، و مراد از اون کوکب و قمر و شمس و نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض کمه در محدوده جان خود حضرت ابراهیمه، در قوس سعوده، در معراج جناب ابراهیمه، در طی کردن مراتب وجودی نفس ناطقه انسانیه. یعنی آقا هر کسی به راه بیفته همینه، قرآن هر کسی به راه بیفته همینه، جناب علی هم بیفته همینه. اول را کوکبن، بعد را قمرن، بعد را
درس 87 برای تبیین مطلبی است که در پایان درس قبلی مطرح شد. عرض کردیم که مبنای شریف حرکت جوهری جناب تا صدر المتعلهین علیه الرحمه زیر بنایی شده برای حل بسیاری از مبانی سنگین فلسفی و عرفانی و یکی از اون مسائل سنگین فلسفی و عرفانی که متفرع بر بحث حرکت جوهری هست بعضی از اسمای حسنای الهی هست که با این مبنا خیلی خوب حل میشه، مثل اسم شریف جامع، اسم شریف مصور و همینطور اسم شریف حیات الحی و بسیاری از اسمای دیگر، اسم شریف ممید، اسم شریف محیی، اسم شریف قابل، اسم شریف باسط، اسم شریف منشه. خیلی این اسماء رو در دعای جوشن کبیر میابید. اسم شریف خالق، باری، باره، باری نه، باره، مصور، هو الله الخالق البارئ المصور، با مبنای حرکت جوهری در نشأه طبیعت و تجدد امثال در کل نظام هستی، این اسماء الله را خیلی ظهور خاصیه. و اگر کسی به حقیقت حرکت جوهری برسد و به متن و باقی این حرکت راه پیدا بکند، در حقیقت حرکت جوهری انسان را به اسماء الله سوق می‌دهد و می‌رساند. لذا در پایان درس 76 این سه اسم شریف را، اسم شریف الحی، اسم شریف جامع و اسم شریف مصور، این سه اسم را مطرح فرمودن. عرض کردیم اسامی دیگر هم در کنار اینها، اسم شریف حافظ، منشه، ممید، محیی، همینطور اسماء الله که بر اساس حرکت جوهری دم به دم اشیاء نظام هستی، نشأه طبیعت میمیرن، زنده میشوند. و یکی از لطائف معانی سوره اسرافیل همینه که دم به دم اسم شریف المصور در حال صورتگریه و سور میدمد، اماته هست، احیاه هست، ممیت هست، محییست، مردن است، زنده شدن، به یک معنا معدوم شدن، موجود شدن. گرچه گفتیم موجود معدوم نمیشه، معدوم موجود نمیشه روی اساس فلسفی، اما یواش یواش وقتی موجود بودن را، معدوم بودن را به اصطلاح مبنای وزین عرفان مطرح کردیم، به سرش انشاءالله رسیدیم، میبینیم که ای عجب، بحث عدم در فلسفه خیلی ریشه داشت، خیلی درست بود. آقای فیلسوف میگفت هیچ معلومی موجود نمیشود، هیچ موجودی معدوم نمیشود. آقای عارف هم میگوید حق موجود و وجود در نظام هستی یک وجود است و یک موجود است و اون هم وجود صمدی لایتناهی الهیت. این یک موجود، این یک وجود هرگز معدوم نمی شود و چون این وجود، وجود صمدی پره، به تعبیر شریف درس قبل وحدت حقی حقیقی دارد،
هیچ نحو نقص و حد درش راه پیدا نمی کند، این یک وجود هرگز سابقه عدم هم نداره، برای اینکه وجود غیر متناهی شد دیگه. وجود غیر متناهی که هیچ حد و حصر ندارد نمی شود برای او سبق عدم فرض کرد، چه اینکه نمی شود برای او ولی لحوظ عدم هم فرض کرد، ولذا پس این موجود معدوم هم نمیشه و حقه. از حرف آقای فیلسوف موجود معدوم نمیشه، معدوم موجود نمیشود، فقط در یک وجود راه پیدا میکند، اون یک وجودی که حقیقتاً وجوده، حقیقتاً موجوده، و اون هم که روی وحدت حقه حقیقیه وجود، وجود صمدیه الهیه است. این یک وجود که همه هست و همه اشیاست، یکی کل است، کل یکی است، به تعبیر دیگر مطلق موجودات و وجود مطلقه، یا به تعبیر دیگر موجود مطلق و مطلق موجوده، این یک وجود نه معدوم میشه و معدوم هم هرگزی همچین وجودی هم نمیشه، راه نداره. حرف آقای فیلسوف درسته، اما در غیر از این یک وجود جاهای دیگر چطور؟ آقای فیلسوف اونجاها موجود معدوم نمیشن، معدوم موجود نمیشه. آقای فیلسوف میگه اگر موجود موجود باشه معدوم نمیشه حقه، اما آیا غیر از حق تعالی هم باز موجود دیگری داری؟ وجودی داری یا نداری؟ آقای حکیم میگوید موجود معدوم نمیشه و معدوم هم موجود نمیشود، حقه، مطلبش درسته، اصلش، استدلالش، برهان صحیحه، به عنوان یک اصول مسلم عقلیه، یک اصل مسلم عقلیه، اما فقط تنها حرفی که بین آقای حکیم و عارف هست این است که آقای عارف میفرماد اصل تو بسیار شیرینه، اما این اصل تو مصداقش فقط در مورد ذات حق تعالی است، این موجوده که معدوم نمیشه و هرگز معدوم هم یه همچین موجودی نمیشه. چرا؟ برای اینکه شما میفرمایید موجود معدوم نمیشه، یعنی اونی که حقیقتاً موجوده و اونی که موجود حقیقیه هو الله، غیر از حق تعالی چطورن؟ حکیم میفرماد که موجودن، اما عارف میفرماد نه خیر، مگه شما یه حکیم قائل هستی خدا محدوده؟ میگی نه. یعنی خدا غیر متناهیه؟ البته. خب اگر خداوند غیر متناهیه، آقای حکیم لفظت را بیانت را بپا، میگی وجود غیر متناهی، اگر غیر متناهیه، غیر متناهی جا برای وجود دیگر میگذاره که شما برای غیر حق تعالی هم باز وجود درست کنی؟ مگر اینکه بفرمایید پس اون وجود غیر متناهی نیست، محدوده، اینم یک وجوده، اونا هم وجوده. بلا اگر این یک وجود غیر متناهیه، آقای حکیم شما هم که لطف میفرمایی وجود حق رو غیر متناهی میکنی، ما هم که به تعبیر قرآن وجود حق رو صمد میدانیم، اون وقت وجود غیر متناهی صمد دیگه جا برای وجود دومی نمیگذارد. پس اصلتون صحیحه، این اصل فقط در مورد ذات حق متعال و وجود صمدی الهیه راه داره، غیر از حق تعالی چطور؟ اینها اصلا وجود نیستن، تا اینکه بگیم اینها موجود میشوند، معدوم میشوند، اصلا معنا نداره. به تعبیر جناب مولوی، ما عدم های ما، هستی های ما یا هستی ها نما، ولی که مثل بعدی هرچه هستی وجود هستی، اینها تو هستی، ما فقط داریم تو رو می نمایانیم، دیگران موجودات دارن شما رو می نمایانن. البته اینها در مقام نمایوندن، بله حالا حرف پیش میام، حالا حرف آقای عارف درست میشه، میگه این نمایوندن ها مختلفه، تسرم و انقضا داره، ظاهر و باطن داره، اول و آخر داره، قبض و بسط داره، اماته و احیا داره، کمی و زیادی توشون راه پیدا میکنه، حالا که این طوره وجود معدوم نمیشه، معدوم هم موجود نمیشه، اما این موجودات نظام هستی رو که فکر میکنیم که اینها موجودن، در حقیقت وجود همشون همون یک وجود صمدی لایتناهی الهی هست. اینها چطور؟ در اینها عدم راه داره یا نه؟ بله اینها ماهیات هستند، در ماهیات عدم راه داره. بله ماهیت معدوم میشه، بله معدوم ماهیت میشه، بله لذا دم به دم حرکت جوهری میگه اماته است و احیاست، قبض است و بسته، چون قبضه قبض قابض میخواد. اصلا قبض یک پارچه میگه یا قابض یا قابض، بست یک پارچه میگه یا باسط یا باسط، اماته یک پارچه میگه یا ممیت یا ممیت، احیا یک پارچه میگوید یا محیی یا محیی. ولذا کل نظام هستی شعارشون اسماء الله میشه روی مبنای حرکت جوهری، خیلی شیرین میشه. حالا این حالا حرفش تا واقعش چجور آدم رو بگیره، اون ترجیح بند دیوان در این رابطه به کار میاد. ترجیح بند دیوان هست آقا دیگه در این رابطه به کار میاد. همه یار هست و نیست غیر یار، واحدی جلوه کرد و شد بسیار. حالا تا چه حال پیش بیاد، حال پیش بیاد برسد به مغزای هر به سر هر، رسیدنش کار مشکل می. این بحث را در درس 87 دارن دنبال می فرماید. منتها برای اینکه درس 87 را در بیان درس 86 تقدیم بدارن مقدمه گرفتم که بحثش رو قبلا به عرض رسوندیم و اون این است که فرمودم به این که علم را که بهترین و فاضلترین صفت و کمال انسانیه، دانستیم که علم جز حضورش در نسل عالم چیز دیگری نیست. عرض کردیم که الحمدلله حرفاش رو جمع کردیم در اون درس، در لطیفه 124 کجاست، همین جلد دوم معاصر آثار آوردیم، حدود 17 تا تعریف برای علم کردن که اینجا رو آدرس داشتیم. حالا چه شده که ولی این را، این بیان سنگین در تعریف علم را اونجا نیاوردیم، از قلم در رفته. اینها جزء مدرکات استدراکات بعدی معاصر آثار ان شاء الله میشه. اینجا معنا کردیم که علم در حقیقت صورت مدرکه به ذاته که شأنی از شؤون نفسه. بعد جلوتر رفتیم که نه تنها شأنی از شعور نفسه، بلکه یواش یواش جلوتر می رویم میگیم که علم عین نفس می شود، چون علم حضور نفسه و حضور نفس خود نفسه. حضور نفس نسبت به ذات خودش که تعبیر میکنن علم ذات به ذات، عین ذاته. همین بحث را از باب من عرف نفسه، فقط عرف ربه در مورد حق تعالی مطرح میشه. خیلی بحث طولانی مرحوم جناب آخون رحمت الله علیه در جلد ششم اسفار از این نه جلدی ها در مرحله موقف سوم یا موقف چهارم اسفار بحث مبسوطی را در مورد علم حق تعالی مطرح فرمودن. حدود 15 قول سنگین، قول مثل جناب خواجه، شیخ اشراق، ابن سینا، افلاطون، ارسطو، این بزرگان اهل معرفت آورده و در نهایت مرحوم آخوند سر گذاشت روی دامن اون معنای لطیف علم. علم از دیدگاه آقایان عرفا مثل جناب محی‌الدین ابن عربی و این بزرگان، و مسئله علم را با وحدت شخصی وجود و با تشکیک وجود حل کردن. خیلی بحث سنگین طولانی. اونجا در بحث علم ذات حق تعالی دو جور بحث پیش میان که علم خود ذات خداوند به ذات خودش چگونه است به نحو اجمال تفصیل، و علم ذات خداوند نسبت به ماسوا به غیر خودش چگونه است. این هم خیلی حرف. الحمدلله با همین مقدمه کوتاهی که الان عرض کردیم که غیری نداریم دیگه علم حق تعالی به غیر خودش هم روشنه. علم حق سبحانه و تعالی به غیر خودش عین همون علمشه، به ذات خودشه. بعد حالا اونجا حرفایی دارم، الانم میبینید در باب معرفت نفس اون بحث رو آدم میخواد حل بکنه در اسفار، خود مرحوم جناب آخون دیدم تی کردن این بحث سنگینه، در نهایت سرگذاشت از باب من عرف نفسه فقط عرف ربه، فرمود به خودت نگاه بکن، ببین علم تو به ذات خودت چگونه است، علم تو به بیرون از خودت چگونه است. میبینی علم تو به بیرون از خودت مرهون علم تو و آگاهی تو نسبت به ذات خودته، برای اینکه اگر نفس نسبت به ذاتش دائما در حال حضور نباشه چه میتواند غیر رو ادراک کنه؟ کجا دیدی که کوری از آتش کوره دگر شد؟ اگه میشه که نفس به ذات خودش علم و شعور و آگاهی دائما در حال حضور نباشه و بعد بتونه غیر خودش رو ادراک کنه، که تمام ادراکات نفس نسبت به غیر مندمج است و پیاده شده است در ادراک و علم نفس به ذات خودش. حالا علم نفس به ذات خودش چگونه؟ علم حضوریه دیگه، علم حصولی که نی. اون آقای بنده خدای دکار که میگفت من میاندیشم پس من هستم، ولی بهش جواب دادن که قبل از این که اندیشه تو رو بیاریم من آوردی، بعد از اندیشم من آوردی. اون قبل از اندیشت اون من آوردی، اول بفرما که من می اندیشم پس من هستم، قبل از اندیشه من رو اثبات کرده ای که گفتی من می اندیشم پس من هستم. این پس من هستم تو نتیجه نیست برای این اندیشه تو، پس من هستم تو نتیجه است از برای همون من تو، چون منی بود پس من هستم، نه اینکه من می اندیشم پس من هستم. بندگان خدا به تعبیر شریف هست و حرف نشنیده بودن. و حال این که هر که دکارتم نیست، خیلی چون متاسفانه از بزرگان خودمون از کتابهای خودمون خبر نداریم، اینا هم حرفای بزرگان ما رو شنیدن، مثل این که مثلا آدم یه مطلبی رو 20 سال قبل از یه آقای شنیده، یه منبری، یه معلمی، کلاسی، درسی، دوستی، رفیقی، این مطلب در یه گوشه‌ای در اون مخفیگاه‌های نفسش اونجا بود. حالا که امشب بعد از 20 سال داشت مطالعه می‌کرد، یک دفعه به قول خودش ذهنش جرقه زد و یه مطلبی رو فهمیده. بله حالا بعد فردا میگه آقا دیشب یه همچین مطلبی به ذهن من رسیده که تا الان ظاهرا هنوز به ذهن کسی نرسیده، بی خبر این که این مطلب رو هم 20 سال قبل بهش رسیده، اون تا الان اونجا خوابیده بود، وقتش به سر نیامد و استعداد و زمینش فراهم نشده بود، حالا امشب فراهم شده. حالا چه عجب و به خیال نفس چطور رفته اون یکی 20 سال قبل رو در آورده. حالا ما الان میگیم 20 سال قبل و 20 سال بعد، برای نفس که اینها 20 سال قبل و 20 سال بعد نیست، دیگه یه مقداری به تناسب با بدن خودش هم یه مسئله ایه. حالا غرض اینه که حرفشو جناب شیخ رئیس 1000 سال قبل زده، آقایون الان اومدن گفتن آقای دکارت همچی حرفی رو زده. نه خیر، مرحوم شیخ رئیس عین این حرف رو در شفایشون دارن که اگر کسی بخواهد از راه مدرکاتش، از راه قوایش، مثل اندیشیدن، تفکر کردن، دیدن، حالا این آقا گفت من می اندیشم پس من هستم، یک کسی بگه من می بینم پس من هستم، یکی بگه من می خورم پس من هستم، یکی بگه من می شنوم پس من هستم، یکی بگه من راه می روم پس من هستم، این همش درسته دیگه، همش می تونه واسطه در مقام شناخت نفس قرار بگیم. مرحومه حالا اینا بنده خدا فقط یه اندیشه رو گرفتن، دیگران هم خیلی براشون هیاهو رو انداختن، ولی جناب شیخ فرمود اندیشه نه، اندیشه راه رفتن، خوردن، حرف زدن، نشستن، برخواستن، معاشرت، همه رو میتونی واسطه قرار بگی، بگی پس من هستم. بعد فرمود در تمام اینها نتیجه این بحث شما تابع همه اون من اولی شما، که اون من شما حضور شما، اون من شما خود شما هستی، اون ادراک من شما عین من شما، این که ادراک کردیم من هستم یا من می اندیشم، همون ادراک من بودن شما همون مرتبه ذاتی شماست که هیچ از شما جدا نیست و نمیشه بین انسان و بین نفسش، اندیشش، راه رفتنش، خوردنش واسطه بشه. این نمیشه. البته آیه شریفه لطافت کرده، همین جناب شیخ دیگه به جنگ آیه نرفته. ولی به جناب شیخ بفرمایی آقا شما درستم هست، انسان که میگوید من، به محض این که نفس ناطقش را خطاب کرده معلوم میشه که بین او و بین نفس او چیزی حائل نیست تا اینکه واسطه در ادراک ذاتش بشه، نیست. اما آیه میفرماد ان الله یحول بین المرء و قلبه. پس این که گفتم من میاندیشم من هستم، آقای دکارت او قبل از اون من خودش رو نخونده و قبل از این من یک من دیگر حقیقی که بین من اعتباری او با من اعتباری ساخته او حائل شده، از اون من باز بیخبره. جناب شیخ رئیس اون من اندیشه رو آورد به من رسون، گفت شما میگید من می اندیشم پس من هستم، قبل از این که اندیشه رو بفرمایی خودت رو گفتی. اما اینجا آیه قرآن می فرماد آقا علاوه از این که اندیشه تو واسطه در ادراک تو نیست، حتی من تو هم واسطه در ادراک تو نیست، چون ان الله یحول بین المرء و قلبه. پس معلوم می شود همون موقعی که انسان هر شیئی دارد ذات خودش رو ادراک می کند، همونجا واسطه در ادراک داره. با این که علم ذات به ذات حضوره، علم ذات به ذات عین ذاته، علم نفس به ذات خودش عین نفسه، اما در عین حالی که این علم ذات نفس به خودش عین ذاتشه، بازم آیه میفرماد ان الله یحول بین المرء و قلبه. معلوم میشود باز علم نفس به ذات خودش عین ذات خودش نیست، بلکه علم نفس به ذات خودش عین ذات حقه. اینو بفرمایید حالا بروید در علم حق تعالی. علم حق تعالی به محتوای چگونه تو ذات هم است، تو متن هم است، محتوایی نداره. ان الله یحول بین المرء و قلبه. چقدر آیات سنگین، چقدر آیه شیرین. هر موجودی به ذات خودش عالمه، این علم ذاتش به ذاتش عین ذاتش نیست، بلکه بین او و بین ذاتش حقیقت دیگری حائله. اون حقیقت دیگر واسطه در ادراک ذاتشه. خب خیلی خوب، پس بین انسان و بین ذات او حق حائله، درست. حالا علم من به ذات خودم که واسطهش ذات حق سبحانه و تعالی است، آیا خود این علم من هم از من برمیخیزه؟ یا همونطوری که ان الله یحول بین المرء و قلبه، خداوند ذات حق اسماء و صفات او بین هر موجودی و ذاتش و حقیقتش حائله، علم خدا هم یحول بین العلم و مرء و صاحبه، علم خدا هم بین علم هر کسی با خود اون کس فاصله است. پس علم خود شخص به ذات خودش علاوه از این که اون ذات حق تعالی صفاتش واسطه در ادراکشه، علم حق تعالی هم واسطه در علم ایشون هست به ذات خودشه. پس علم این آقا به ذات خودش عین علم او به علم حق تعالی است. چه این که علم او به ذاتش عین علم او به ذات حق تعالی، چه این که علم او به ذات خودش علم او به علم حق تعالی و همینطور. خب حالا علمیشون به علم حق تعالی همونطور که ذاتش بدون ذات حق متعال هیچ است، معدوم است، موجود نیست، علمیشون هم بدون علم حق تعالی به صورت وحدت عددی، ایشون هم یه علم جدایی داره، خدا هم یه علم جدا، یا این علم عین همون علمه؟ پس نفرما علم من به ذات من عین ذات منه، بفرما علم خداوند به ذات من عین ذات من. همینجور پله به پله میره تا هر حل بشه. الان اینجا فرمودید به این که علم وجودی است که حضوری است و حضور در نزد خود آقای عالمه. اصلا علم یعنی عالم، عالم یعنی علم، انسان یعنی علم. در رساله شریفه، در کتاب شریفه تادعه المعقول فرمود انسان مسابق با علم است. ولذا در قرآن هر کجا میبینید پای انسان مطرحه، پای علم مطرحه. ولی الرحمن خلق الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. ولی انسان بین دو تا علم، ولی بین دو تا علم، یکی علم اولیه که به انسان بده، یکی علم ثانویه که از انسان در بیاد. پس معلوم میشه که انسان محبت علمه، انسان محل تنزل و محل ترفع علمه. همونطور که نشأه طبیعت نقطه اشتراکی است که وجودات از انا لله باید بیاین در اینجا و از اینجا و انا الیه راجعون بروند، انسان هم در حقیقت انا للعلم و انا الیه العلمه. الرحمن ولی علم القرآن، قرآن بیاد. خب قرآن بیاد کی، کجا باید قرآن تنزل کنه؟ کدوم موجود؟ پس باید خلق الانسان باشه، باید جناب آقای انسان باشه که قرآن علمه. خب حالا انسان که این علم را، قرآن رو تعلیم گرفته، چجوری باید این قرآن بالا برود؟ علمه البیان، که علمه البیان مقام عروجی نفس ناطقه است. علم القرآن مقام تنزلی قرآنه، علمه البیان مقام بالا رفتن قرآنه، که بالا رفتن قرآن در حقیقت شکوفایی قرآن از متن جان خود انسانه، که چون علمه البیان میخواد، علم القرآن میخواد خلق الانسان. حالا که انسان خلقه، برش قرآن تعلیم شده، باید این انسان قرآن تعلیم یافته را ظهور بدهد، تجلی بدهد، خود بسازد، قرآن بشود، بالا بیاید، ابراز کند، ظهور کند. بیان به معنای بله ظهور، اما فی الضمیره. این الان کلمه را حرف زدن رو میگیم بیان، فلانی بیان میکنه، حرف میزنه، به این معنا اون چرا که در درون نفسش نهفته شده، در ضمیر ذاتش، در نهانخانه نفسش پنهانه، این پنهانی رو در میاره، بیان میکنه. یکی از مصادیق بیان هست.